که شما هستین که شکر الحمدلله با من در استودیو هستین تا بالا ناپدید نشدین. دوستای بسیار دارم از وقت طفولیت و همچنان از وقت جوانی، همیشه یاد میکنم و در جستجویشان هستم. تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 30 قوس و 20 دسامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا از طالبان افغان خواستار شد که به روند صلح بپیوندند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. کار ساختن یک شفاخانه 30 بستر در ولسوالی صبری و یعقوبی ولایت خوست آغاز شد. سفیر روسیه در ترکیه شب گذشته از سوی یک فرد مسلح به ضربه گلوله کشته شد و پلیس برلین میگوید یک موتر لاری که شب گذشته به بازار مزدحم عید کریسمس در این شهر تصادم کرد، حداقل 12 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی ساخت. مشروع اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد شد. ینس ستولتنبرگ دیروز دوشنبه پس از نشست اعضای شورای ناتو روسیه در یک پیام ویدیویی گفت که در نشست روی ادامه همکاری با نیروهای امنیتی افغان تاکید شده است.
We also discussed the security situation in Afghanistan,
including. ما درباره وضعیت امنیتی افغانستان و خطر تروریسم در منطقه هم گفتگو کردیم. حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای برقراری امنیت افغانستان خیلی مهم است. ناتو و دوستان ما برای آموزش و حمایت مالی از افغانها این کار را خواهند کرد، زیرا ثبات افغانستان به نفع همه ماست. به این خاطر تمامی جوانب بیرونی باید نقش مثبتی داشته باشند و برای ثبات حکومت وحدت ملی افغانستان هم کاری کنند. ناتو در حال حاضر مأموریت حمایت قاطع را در افغانستان به پیش می‌برد که به هدف آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. کار ساختن یک شفاخانه 30 بستر در ولسوالی صبری و یعقوبی ولایت خوست آغاز شد. حکم خان حبیبی والی خوست میگوید که برای ساختن این شفاخانه 65 میلیون افغانی مصرف خواهد شد که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان پرداخته می شود. این شفاخانه 30 بستری در جریان 18 ماه تکمیل خواهد شد. امیدوارم که با تکمیل کار این شفاخانه مشکل باشندگان صبری و یعقوبی، زازی میدان، علی شیر و سایر مناطق حل شود. شورای ولایتی خوست میگوید با ایجاد شفاخانه در مناطق دوردست این ولایت مرگ و میر مادران و کودکان کاهش خواهد یافت. سفیر روسیه در ترکیه شب گذشته از سوی یک فرد مسلح به ضربه گلوله کشته شد. ماریا زخروبا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به رسانه‌های غربی گفته است که اندری کارلوف، سفیر این کشور، از سوی یک فرد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. امروز در تاریخ سیاسی روسیه یک روز بسیار غم‌انگیز است. در مجلس عمومی در انقره بالای سفیر روسیه در ترکیه حمله شد که در نتیجه وی زخمی شد و سپس جان داد. ما این حمله را یک اقدام تروریستی می دانیم. به نقل از عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس، حمله کننده نخست شعار الله اکبر سر داد و سپس 8 مرتبه فایر کرد. مهاجم در تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. پلیس برلین میگوید یک موتر لاری که شب گذشته به بازار مزدحم عید کریسمس در این شهر تصادم کرد، حداقل 12 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی ساخت. مقامات آلمان گفتند این حمله قصدی به نظر می‌رسد، ولی تحقیقات هنوز جریان دارد. پلیس یک شخصی را که گمان می‌کنند راننده این لاری بود، در نزدیکی این بازار بازداشت کرده است. شخص دومی که در سیت پهلوی این راننده سوار بود و پلیس میگوید از پولند است، علارغم تلاش‌های نجات در محل حادثه جان داد. آژانس خبررسانی آلمان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که فرد دستگیر شده احتمالاً به حیث پناهنده از افغانستان یا پاکستان به جرمنی رفته است. یک تلویزیون پولند گزارش داد که موتور لاری که در این حمله مزنون مورد استفاده قرار گرفت از یک شرکت پولندی است. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایش را بر روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا این توافق را به خاطر مداخله‌های مسکو در امور اوکراین تصویب کردند. در خبرنامه شورای اروپا همچنان گفته شده که تحریم‌های اقتصادی بر روسیه تا 31 جولای سال 2007 میلادی برقرار خواهند بود. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوین. بامیان بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -6، آسمان آفتابی. و قابل ذکر است که این ولایت برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت -19، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت -18، پایین‌ترین -5، آسمان آفتابی. اندهار بلندترین درجه حرارت -19، پایین‌ترین -4، آسمان همچنان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت -15، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. و کابل بلندترین درجه حرارت -14، پایین‌ترین -1، آسمان همچنان آفتابی. اوقات خوش.
ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا از طالبان افغان خواستار شد که بر روند صلح بپیوندند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصولات امسال زعفران 90% افزایش یافته است. هزاران خانواده‌ای که از ترس جنگ به هرات پناه بردند در وضعیت دشوار به سر میبرند.
پناه یاردیم دیگه. باز حکومت هم سنه ما نمخونه. نیه گوشنگی با مردمی، تشنگی با مردمی، خونکی.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان نیز خواهیم داشت و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم من سید بشیر علوی، باشنده کابل و دکاندار در کوچه مرغا میباشم.
صنایع دستی را چه قسم یاد گرفتین و؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید خواهید شنید که سید بشیر آقا علوی صنایع دستی را چطور آموخته است. با ما باشید. اعضای شورای امنیت ملل متحد یک صدا از طالبان و مخالفان مسلح حکومت افغانستان خواستار شدند تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند. در نشست دیشب که در نیویورک برگزار شد، تمامی 15 عضو شورای امنیت به حمایت دوامدار سازمان ملل متحد از افغانستان تعهد نمودند. در این نشست نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که بحران این کشور راه حل نظامی ندارد و باید از راه مذاکره حل و فصل شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نخست به حرف‌های نماینده این سازمان برای افغانستان گوش دادند و سپس از سخنان وی حمایت کردند. تاتامیچی یوماماتو در اظهاراتش تمامی طرف‌های دخیل در بحران افغانستان را به مصالحه فراخواند. یوماماتو گفت که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه است و جنگ بی پایان نمی‌تواند بحران افغانستان را حل کند.
Peace and stability in Afghanistan.
صلح و ثبات افغانستان تنها برای بهبود وضعیت این کشور نیست، بلکه کشورهای منطقه چه از لحاظ امنیتی و چه از نظر اقتصادی از این بهره میبرند. من از سوی همکاران منطقه‌ای تشویق شدم تا افغانستان را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تقویت منابع انسانی همکاری کنیم. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت که با جنگ چیز به دست طالبان نمی آید و آنها باید مذاکرات بدون قید و شرط را بپذیرند. تادامیچی یوماماتو همچنان از تمامی افغانها خواست تا اختلافهایشان را کنار بگذارند و کشورشان را بسازند. پس از اظهارات وی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با گذشته تقویت شدند. محمود سیقل افزود که از یک سو تلفات و مصارف نیروهای بین المللی در افغانستان کاهش یافته، اما در عین حال نیروهای امنیتی افغان تابستان سخت را پشت سر گذاشتندند. آقای سیقل بار دیگر به سرکوب تروریستان در بیرون مرزهای افغانستان تاکید کرد.
In the calendar of the Taliban and that of their supporters in our neighbor.
بر اساس تقویم طالبان و حامیانشان در همسایگی ما، حالا پایان آنچه آنها فصل جنگ می‌دانند دانسته می‌شود. بسیاری از ملیشه‌های طالبان به مدرسه‌ها در پاکستان باز می‌گردند و خود را برای فصل آینده جنگ آماده می‌سازند.
And to refuel for the next fighting season.
اما نماینده پاکستان در این نشست گفت که تمامی پناهگاه‌های شورشیان به افغانستان منتقل شدند. نویل منیر شارژ دافیر پاکستان در سازمان ملل متحد همچنان افزود که کشورش به صلح و ثبات در افغانستان متعهد است، اما وی اتهام‌ها مبنی بر حمایت کشورش از تروریستان را نپذیرفت. پس از عملیات موفقانه ما به نام ضربه عصب، پناهگاه‌های تروریستان در واقع به افغانستان منتقل شده، چیزی که از سوی جامعه بین المللی هم به صورت گسترده از آن قدردانی شد. در مورد تدابیر مرزی، چیزی که پاکستان همواره روی آن تاکید دارد امین است که باید با تحرکات در سرحدات مبارزه شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر 15 عضو دارد که امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی و آنگولا، مصر، ژاپن، مالیزیا، ونزوئلا، یوروگوئه، سنگال، اسپانیا، نیوزیلند و اوکراین اعضای انتخابی هستند که همساله تعیین می شوند. تمامی این اعضا پس از شنیدن اظهارات نماینده های سازمان ملل و افغانستان بر حمایت دائمی از این کشور تاکید کردند. در بخش از اظهاراتشان نماینده های جرمنی، ایتالیا، ایران، سویدن، هند، کانادا و استرالیا گفتند که خواهان برقراری صلح دائمی در افغانستان هستند و به هر گونه حمایت در این راستا تعهد دارند. نشست دیشب تقریبا برای 3 ساعت ادامه یافت و در اخیر آن یک بار دیگر به حمایت پایدار از افغانستان تاکید صورت گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید محصولات زعفران در سال جاری 90% افزایش یافته و دهقانان کشور از بابت فروش زعفران میلیون ها دلار عواید به دست آوردند. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیل افزایش محصولات زعفران حمایت مالی و تکنیکی حکومت از دهقانان بوده است. در این حال کارشناسان افغان از این کار استقبال کرده، اما تاکید میکنند که باید از دهقانان حمایت بیشتر صورت گیرد. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان رشد حاصلات زعفران را در کشور چشمگیر خوانده و میگوید در سال جاری مزارع کشت زعفران 250% در تناسب با سالهای قبل افزایش داشته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دهقان افغان به اثر کمک مالی و تکنیکی حکومت در سال جاری نزدیک به 6 متریک تن زعفران حاصل برداشته اند.
ما امسال مجموع 2810 هکتار زمین تحت کشت زعفران در آوردیم. به همین ترتیب حاصلات زعفران که سال گذشته 3.5 تن بود امسال به حدود 6 تن رسید، یعنی تقریبا 80-85% یا 90% در محصولات زعفران امسال افزایش یافته. تقریبا بیش از 15 میلیون دلار دهقانان افغانستان عاید کرد.
آقای راشد افزایش حاصلات زعفران را در کشور به پیشینه خوانده و میگوید در سال جاری حکومت بیشتر تمرکزش روی کشت زعفران کرده و حمایت زیادی از دهقان صورت گرفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری تلاش‌هایی را برای جلب علاقه‌مندی کشورهای عربی به خرید زعفران انجام داده و در ضمن تفاهم‌نامه‌ای را غرض فروش زعفران با کشور چین نیز امضا کرد. کشت زعفران در افغانستان پیشینه 23 ساله داشته و گفته می‌شود که پیاز زعفران برای اولین بار در ولسوالی غوریان هرات بازرگردیده و بعداً به سایر مناطق کشور گسترش یافته و حالا در 31 ولایت کشور کشت می‌گردد. زعفران افغانستان سال گذشته برای سومین بار جایزه بین المللی بهترین زعفران جهان را از میان 390 زعفران از سوی انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت در بروکسل به دست آورد.
همکارم جاوید حسنزاده از افزایش محصولات زعفران در افغانستان گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. در این قسمت مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت میکند. کار ساختن یک شفاخانه سی بستر در ولسوالی صبری و یعقوبی ولایت خوست آغاز شد. سفیر روسیه در ترکیه شب گذشته از سوی یک فرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. پلیس برلین میگوید یک موتر لاری که شب گذشته با بازار مزدحم عید کریسمس در این شهر تصادم کرد، حداقل 12 نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی ساخت. مقامات آلمان گفتند که این یک حمله قصدی به نظر می‌رسد، ولی تحقیقات هنوز جریان دارد. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایش را بر روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مرور داریم به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. نیویورک تایمز می نویسد که افغانستان امکان دارد در جلب سربازان جدید به نیروهای خود مشکل داشته باشد، ولی در هر صورت جنرالان کافی دارد. روزنامه می نویسد که افغانستان در تشکیلات نظامی خود حدود 1000 افسر به رتبه جنرالی دارد که این شمار نسبت به اردوی آمریکا که 3 برابر اردوی افغانستان می باشد بسیار زیاد است. نیویورک تایمز می نویسد که هیچ کسی نمی داند که افغانستان خارج از این تشکیلات چند افسر به رتبه جنرالی دارد. روزنامه می افزاید که اسامی نو در فهرست جنرالان افغان با سرعتی که با واقعیت‌های میدان جنگ سازگار نیست در حال افزایش است. نیروهای دفاعی و امنیتی 350,000 نفری افغان در این جنگ هم مناطق و هم افراد خود را همواره از دست می دهند، ولی باز هم افراد نسبتاً کمتر به تقاعد سوق داده می شوند. به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا که مسئولیت بیشتر نیروهای افغان را به عهده دارد، شمار جنرالان این نیروها را کاهش داده نمی تواند. روزنامه از قول جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته است که میگوید ما نمیدانیم که به چه شمار از پلیس و سربازان معاش بدهیم و شمار دقیق جنرالان را نیز نمیدانیم. او گفته است که متاسفانه بعد از گذشته 15 سال هم وضعیت چنین است. نیویورک تایمز از قول آقای سوبکو می افزاید که جنرالی رتبه خوبی است و تنخواه و امتیازات بهتر دارد. روزنامه با طرح این سوال که چگونه می توان به رتبه جنرالی دست یافت، می نویسد که شمار از افسران بعد از خدمات عالی چندین دهه در اردو و زنده ماندن در چندین دوره حکومتی به این رتبه دست یافته اند، ولی دیگران به بسیار آسانی به آن نائل شدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که بعد از خروج قشون اتحاد شوروی از افغانستان و سقوط رژیم کمونیستی که هرج و مرج در این کشور حکم فرما بود، صدها جنرال در یک شب در این کشور زاییده شدند. انترنشنال بزنس تایمز هم یک مطلب درباره کشته شدن یک مادر توسط طالبان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می افزاید که شورشیان طالب یک زن را در بادغیس که مادر دو فرزند بود به خاطر در محضر عام اعدام کرد که به نوشته روزنامه از شوهر اول خود طلاق گرفته و با یک مرد دیگر ازدواج کرده بود. ولی طالبان درباره این واقعه که روز یکشنبه در ولسوالی آب کمر رخ داده هنوز چیزی نگفتند. هزاران خانواده از ترس جنگ و ناامنی به ولایت هرات پناه آوردند. این خانواده ها که بیشترشان از ولایت همجوارند، شکایت دارند که به مواد اولیه زندگی دسترسی کافی ندارند. آنها از دولت و نهادهای کمک کننده خواهان رسیدگی بیشتر به وضعیت زندگیشان هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
صدای بازی دختر بچه هایست که دور از جنگ و ناامنی سرگرم بازی هند. اینها اطفال خانواده هایند که در یکی از کمپ های بیجا شدگان در ولایت هرات زندگی اسفباری را می گذرانند. گلبرگ مادر یک از این اطفال است. او از ترس جنگ و ناامنی بادغیس را ترک کرده و به هرات پناه برده است. این زن جوان بمانند هزاران خانواده دیگر بیجا شده در دشت های ریگزار و در خانه های کاملاً گلی زندگی می کند.
ادیس طالبا بسیار جنگ باش طالب باز ما بیم همینجا که اینجا اگمت پای اگمت همینجا پناه یاردیم دیگه باز اگمت هم سنه ما نمخونه نیه گوشنگی با مردیم ای توشنگی با مردیم ای خونکی.
خانواده های قوری و بادکیسی بیشتر در کمپ های شیدایی هرات بسر میبرند. خان محمد باشنده ولایت قور اختلافات قومی، موجودیت افراد مسلح غیرمسئول و نبود حاکمیت دولتی در منطقه مسکونی خود را از عمدترین دلایل آوارگیش به هرات عنوان می کند.
و اثر جنگ ها، گرسنگی ها، به هم افتادگی ها، خودکشی ها، بیرحمی ها، بیشفقتی ها، این تحت کنترل هیچ کس نبود، هر کس به سر خود کار می کرد، مردم را جریمه می کردن.
بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات همواره از کمبود مواد غذایی، پوشاک و مواد سوختی در فصل زمستان شکایت کردند. این افراد میگویند در صورتی که امنیت در مناطق اصلیشان تامین شود، هرات را ترک خواهند کرد. عبدالظاهر از آوارگان کمپ شیدایی به این مشکلات اشاره میکند.
علت جنگ است. یک برادر به دولت است، برادر دیگه به کوه. او ایر میزنه، ایور میزنه. اگه پلوی عزیز صد بشه، او تور میزنه. اگه پلوی دو بره، ای تور میزنه. پس ما گفتیم برادر، ما طاقت جنگ نداریم. همین ملک، همین منطقه از شما، از ما خداحافظ.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید در سال جاری تنها 5000 خانواده به خاطر جنگ و ناامنی از ولایت فرا به هرات آورده شدند. جاوید نادیم رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در مجموع بیش از 70000 خانواده بیجا شده در این ولایت بسر میبرند. از سوی هم عبدالحمید مبارز رئیس مبارزه با حوادث هرات اعلام کرده که در نظر دارند برای 7500 خانواده کمک توزیع کنند که با این آمار خیلی از خانواده های بیجا شده شامل این برنامه قرار نمیگیرند. و اگر دولت افغانستان به وضعیت خانواده های بیجا شده رسیدگی نکند، مشکلات این خانواده ها چند برابر دیگر افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. سفیر روسیه در ترکیه از سوی یک فرد مسلح و ضربه گلوله شب گذشته به قتل رسید. اندری کارلوف برای شرکت در یک نمایشگاه هنری عکاسی رفته بود که از سوی یک مرد دریشی و نیکتای پوش هدف قرار گرفت. کارشناسان به این نظرند که این حمله به مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ارتباط دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در انقره حین سخنرانی در یک نمایشگاه آثار هنری هدف گلوله قرار گرفت. نخست گفته شد که اندری کارلوف شدیداً زخم برداشته، اما سپس مرگ وی تایید شد. ماریا زخروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر رسانه‌های غربی گفت که سفیر این کشور از سوی یک فرد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. امروز در تاریخ سیاسی روسیه یک روز غم‌انگیز است. در مجلس عمومی در انقره بالای سفیر روسیه در ترکیه حمله شد که در نتیجه وی زخمی شد و سپس جان داد. ما این حمله را یک اقدام تروریستی می‌دانیم. زخروف افزود تروریسم هیچگاه برنده نمی‌شود و روسیه در برابر آن مبارزه جدی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود حکومت ترکیه تعهد سپرده که در مورد این رویداد تحقیق همه جانبه خواهد شد. ما با حکومت ترکیه در تماس هستیم. آنها تعهد کردند که در مورد رویداد تحقیق همه جانبه خواهد شد و قاتلان مورد مجازات قرار خواهند گرفت. این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مطرح خواهیم کرد. روزنامه ترکیه حریت گزارش میداد که هنری کارلوف انگام سخنرانی هدف قرار گرفت. از سوی دیگر تلویزیون این تی وی ترکیه گزارش داده که در این رویداد 3 تن هم زخمی شدند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه گزارش میداد که حمله کننده بالای سفیر روسیه در انقره بازداشت شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نشر نشده است. هنری کارلوف سفیر روسیه در انقره عصر دیروز انگامی که در یک نمایشگاه آثار معاصر هنری سخنرانی میکرد هدف گلوله قرار گرفت. یک عکاس از خبرگزاری اسوشیتد پرس که هنگام وقوع رویداد در آنجا بود میگوید که حمله کننده دریشی سیاه بر تن داشت و نکتایی بسته بود. او نخست شعار الله اکبر سر داده و سپس 8 مرتبه تیراندازی کرده است. یک سخنگوی کرملین میگوید برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مورد این رویداد اطلاع داده شده است. در واشنگتن جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش این رویداد را به شدت نکوهش میکند.
آزادی خبری مجله اوری.
باز هم مکث روی انکشافات افضای شرق میانه داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اعزام فوری ناظران این سازمان به شرق شهر حلب سوریه فیصله کرد. سفیر فرانسه در شورای امنیت هنگام تصویب این قطعنامه گفت هدف از اعزام ناظران به شرق حلب جلوگیری از جنایت های است که از سوی وفاداران رژیم بشار اسد صورت می گیرد. باز هم همکارم جاوید نعیمی با شماست.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه اعزام ناظران این سازمان به شرق شهر حلب سوریه را تصویب کردند. در این قطعنامه خواسته شده تا بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به صورت فوری از بشار اسد رئیس جمهور و سایر گروه‌های دخیل در بحران سوریه بخواهد تا زمینه رفت آمد ناظران سازمان ملل متحد را فراهم کنند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز گفت انتقال هزاران تن از گیرمانده‌ها از شرق شهر حلب از اساسی ترین موارد قطعنامه دیروزی است.
Getting these monitors in to eastern Aleppo.
رساندن ناظران به شرق حلب به وسیله بس‌ها و انتقال ده‌ها هزار تن از مناطق محاصره شده که خیلی کوچکند و ده‌ها هزار تن در آن جاها بسر می‌برند از موارد کلیدی تطبیق این توافقنامه است.
That urgent implementation of this resolution is everything.
در این قطعنامه شورای امنیت همچنان خواسته شده تا تمامی جوانب دخیل در سوریه زمینه انتقال کمک‌های بشری و صحی را برای کارمندان سازمان ملل متحد در تمامی مناطق سوریه فراهم کنند. بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز گفت که حکومت کشورش توافق کرده تا افراد مسلح با خانواده‌هایشان از شهر حلب بیرون برده شوند. با گفته ای وی کسانی که اعضای خانواده تروریست ها به شمار می روند باید از حلب بیرون ساخته شوند و در محلاتی که در دست حکومت قرار دارد جابجا شوند.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز یکی از کسایی را در برنامه با خود داریم که مصروف کار در صنایع دستی است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من سید بشیر علوی، باشنده کابل و دکاندار در کوچه مرغا می باشم.
صنایع دستی را چه قسم یاد گرفتین و پیشکی یاد گرفتین؟
صنایع دستی را موقعی که من مهاجر شدم در پاکستان منیس شاگرد کار کردم، بعد از اینا من آموختم و فعلا دکاندار هستم.
خب چی را یاد دارید از صنایع دستی و چی را جور میکنید؟
خودم قالین باف هستم، زرگر هستم، اکاک هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، ژاپنی میفهمم. صنایع دستی بازار بالکل در حال کاهش است، چون تورست نیست، چون صنایع دستی مربوط به خارج میشه، نه به داخل طبقه بسیار مدور خریداری میکنن و هم دستوری که اقتصاد صحیح داشته باشن.
ایجاد دکان چی را بر فروش آوردین؟ مثلا بشه نام بگیرین؟
یاقوت، زمرد، مرجان، اکومولین، تولمولین، جید، جسپر. و همچنان صنایع دستی با دست دوخته میشن، مردم سمت شمال ما تولید میکنن، اون طبقه اوناست. او در بازار میان میفروشن.
او شامل چی است؟ کالا و چیزاست؟
بله، شامل پیران است، شامل تختای سر چی میگن استراحت است و چپن است، آستینای بسیار خوبش است. این هم از ابریشم استفاده میشن، هم از پشمش استفاده میکنن، هم از کتان استفاده میکنن، با وجود نوعیتش فرق میکنن.
در مجموع وضعیت کوچه مرغا چگونه است؟
وضعیت بالکل امنیت تامین است، منتها بازار نیست.
چی فکر میکنین بر رشد صنایع دستی چی کنیم؟ مردم چی کنه و دولت چی کنه؟
دولت مسئول است که بازاریابی کنه خارج را، بعد صنایع دستی را تولید کنه. صنایع دستی در کابل بسیار زیاد تولید میشه، اما متاسفانه بازار نداره. این خودم بیتین اکاک هستم، قلین باف هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، اما چون بازار ما قدر صلاحیت ندارم که با بازار در اروپا برم و بازاریابی کنم. این وظیفه دولت این بازاریابی کنه، تجارت را رونق بده.
بعضی از نمایشگاه ها میشه که در کشورهای اروپایی برگزار کردن.
بله من منظورم این چیز است. بله
خیلی ممنون سر.
تشکر لطف میکنید.
شنوندگان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجلس.